أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام انشالله که عنایت داشته باشن همین الان خرج ظهور مولامون بشه این جلسه صلوات
اللهم صل علی
و اهلک اعلاهم اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد قسم نمیخورم به این شهر در حالی که تو در این شهر حلول داری. خب تو اینجا منظور کی هست؟
پیامبر.
چرا قسم نمیخورم؟ یه دلیلش رو تو خود آیه بعدش که و انت حل به هذا البلد هست آورده. قسم نمیخورم به این شهر چون تو پیامبر در این شهر حلول داری و چون قسم های خدا خاصیت تکوینی داره و اون در اون لحظه‌ای که خدا میگه کن فیکون میشه اون چیه؟ باعث میشه که کن فیکون بشه اگه خدا قسم بخوره و چون پیامبر خدا الان در این شهر حلول داره و حضور داره حلول داره حلول باز با یه درجه بالاتر از حضوره حضور ممکنه که بعد مکانی داشته باشه ولی حلول یعنی کالبد این شهر شده رسول خدا و مثل یک روح در این شهر حلول کرده و حضور داره به صورت یک روح به خاطر همین به خاطر حلول حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به خاطر همین خدا می فرماد لا اقسم و قسم نمی خورم. قسم نمی خورم یه دلیلش این هست یه دلیلش هم این هست که از قسم می خورم تأکیدش بیشتره یعنی انقدر این امری که من می خوام الان تأکید کنم به واسطه قسم واضحه که اصلا لازم نیست که به خاطرش قسم بخورم پس دو تا دلیل وجود داره برای اومدن لا اقسم و یکی تأثیر تکوینی قسم خوردن خداست که ممکنه اینجا رو الان همین الان تو لحظه کن فیکون بکنه یکی هم این که چی تأکیدش بیشتر لا اقسمو حالا بعد از لا اقسمو خدا یه عطفی میاره که بعضی ها گفتن عطفه به همون لا اقسمو هست که باز در جایگاه قسمه ها بازم در جایگاه قسمه یعنی لا اقسمو خودش یکی از ادات قسمه باز ساختار قسم و جوابه یعنی اگه گفت لا اقسمو اینطوری نیست که دیگه قسم نباشه نه اتفاقا تاکیدش هم بیشتر از اقسمو خب پس ساختار قسم و جوابه اینجا خدا میخواد دو تا سوگند دیگه بیاره اضافه بکنه که اون چی هست و والدن و ما ولد سوگند به اون کسی که والد هست یعنی اون ما ولد اون مولود اون چیزی که از اون متولد یافته از کی متولد یافته از والد بعضی ها گفتن که منظور حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام هستن که چون با توجه به این شهر شهر مکه که برپا کننده و تجدید بنا کننده خانه خدا بودن این دوتا امام چیه قضیهش؟ به اینها خدا قسم خورده یعنی به وجود مقدس این دو نفر قسم خورده اما یه معنای تدبری بخوام براش بگیم یعنی روایت رو الان در نظر نگیریم چون وارد روایت که میشیم میشه تفسیر خب اما تدبر یعنی همین ظاهر سوره رو میخوایم ساختارش رو بفهمیم این تدبر وقتی اتفاق بیفته ما والد و ما ولد رو با توجه به جمله بعد که جواب قسم هست لقد خلقنا الانسان فی کبد میتونیم عام بگیریم یعنی کلن خدا به هر والد و ما ولدی اینجا قسم خورده آره این معنای تدبریه معنای تفسیریش رو ما میتونیم با روایت در نظر بگیریم بگیم که یکی از قیل و قال هایی که هست اینجا چی هست؟ یه نظر این هست که منظور حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام هستن ولی اون میشه خاص حالا معنای تدبری میشه چی میشه عام شما معنای تدبری که از سوره میکنید دیگه هر رو هر مصداقی پیاده میشه حالا والد و ماولد رو خدا داره بهش قسم میخوره که چی بگه؟ جواب قسم چی هست اینجا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اینجا یه قسم داریم که بعد از لا اقسمو میاد که جواب قسم که مهمترین جمله این سیاق قرار باشه چی هست؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. قطعا خلق کردیم انسان را در رنج. خب قطعا خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی همون خالقی که انسان رو از والدش خلق میکنه، همون او خواسته که انسان در چی آفریده بشه؟ در رنج آفریده بشه. چرا؟ شما نگاه کنید الان خودت، متولد شدن انسان آکنده از رنجه. خب اون بچه که گناه نداره که، چون به محض اینکه یه رنجی میرسه بعضی ها میچسبونن به چی؟ نه، به اینکه بالاخره یه اشتباهی کردیم الان این بلا سرمون اومد. به خاطر همین اون جمله کفرآمیز میشه چی؟ میشه ما چه گناهی کرده بودیم این بلا سرمون اومد. یعنی سریعا بعضی ها به این مربوط میکنن، در صورتی که وقتی ما به اصل خلقت نگاه میکنیم میبینیم که یه قانونی هست توش در مورد همه هم صدق میکنه. یعنی الان شما سراغ ندارید کسی رو که بدون هیچ نوع رنجی در دنیا زندگی بکنه. توی سوره شر هم فهمیدیم این قانونه که انما العسر یسرا، یعنی حتی شما یسر هم که داشته باشید باز از دل چی در اومده؟ از دل عسر در اومده. خب اینجا میفهمید این همون قانونه تقریبا، میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما خواستیم زندگی انسان آکنده از رنج باشه. یعنی خوشی مطلق در این دنیا ما قرار ندادیم، پس نیست. یعنی تو انسان هم دنبال خوشی مطلق نباش، تو نمیتونی یه زندگی داشته باشی که هیچ سختی توش نباشه. چرا؟ چون من خواستم تمام اون چیزهایی که اسمشو تو رفاه گذاشتی، آسایش گذاشتی، هر چیزی گذاشتی، خوشبختی بعضی ها اسمشو گذاشتن، موفقیت، این حرفا، اینا از دل چی در بیاد؟ از دل سختی در بیاد. اینه که حتی خود اصل خلقت انسان هم آکنده با رنجه. قبل از خلقت انسان هم چیه؟ حتی اون لحظه تولد رو هم فقط در نظر نگیریم، همش رنج دیگه. الان خود اون بچه دار شدنه سراسر لذته برای پدر و مادر. اگه لذت نداشت هیچ کس حاضر نبود بچه دار بشه. حالا اون لذت رو باز خدا در دل سختی قرار داده. خود همون دوران بارداریشو، نمیدونم حالا اون باباه باید نفقه اینو بده تا اون دوران بارداری بخواد بگذرونه، تمام اینها آکنده با رنجه. تمام لذت هایی که توی دنیا هست آکنده با چیه؟ آکنده با رنجه. خب این قانون رو بشر نمیخواد بپذیره که آلوده میشه به فضای سخنی که سوره بلد میخواد درمانش بکنه. فضای سخن سوره بلد چی هست؟ باید سه تا آیه بعدی رو بخونیم تا متوجه بشیم چی هست. میفرماد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان، همین انسانی که ما خواستیم در رنج باشه در این دنیا، این دنیا در رنج نباشه، انسان معنی اون دنیا رو که همش خوشیه نمیفهمه. اون دنیا دیگه سختی نیست، خوشیهاش چون با پاداشه، پاداش دیگه توش سختی نیست. این انسان باید این قانون رو بپذیره، این باید بپذیره لقد خلقنا الانسان فی کبد، این توهم رو که من میتونم زندگی داشته باشم که دیگه رنجی نداشته باشم و از ذهنش بیاره بیرون. حالا این توهم غلط که من میتونم یه زندگی داشته باشم که رنج درش نباشه، باعث یه رفتار غلط شده. این آیات الان اینو میخواد بگه. میفرماد که ایه سوا ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان گمان میکنه که هیچ کس بر او قدرت نداره؟ ان لن نفی ابده، یعنی انسان توهمش این هست که هیچ کس بر او قدرت نداره. یعنی میشینه یه نقشه های میرزه بر آینده زندگی دنیاش یه سلوات بفرست.
الله الله الله.
که چی؟ که من میخوام فلان زندگی رو درست کنم، من میخوام فلان جور خونه داشته باشم، من میخوام مثلا این کار رو بکنم که دیگه مشکلی نداشته باشم، من میخوام فلان ماشین رو بخرم. این نقشه های دنیایی رو میریزه و گمان نمی کنه که کسی میتونه اینها رو ازش بگیره. انلن یقدره قدر کردن، این تو فرهنگ قرآن تنگ گرفتن هم معنا میده. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه که کسی نمیتونه بر او تنگ بگیره، فکر میکنه که 100% اون چیزهایی که به دست میاره رو خودش داره به دست میاره و هیچ کس هم نمیتونه ازش بگیره. یه سری دو تا چهارتاهای دنیایی میکنه برای خودش، 100% هم اونا رو قطعی میدونه، بعد گمان نمیکنه. این ایحسب، خدا داره سوال میپرسه که اونو باطل کنه. میگه آیا گمان میکنه که هیچکی نمیتونه ازش بگیره؟ اینایی که فهم کنه باعث این هست که رنج دیگه نکشه تو این دنیا، که یقول و اهلکت و مالن لبدا، که کارش به جایی میرسه که میاد میگه هلاک کردم مال زیادی را. یعنی چی؟ یعنی میاد به تکاثر میفته. تکاثر چی بود؟ زیاده خواهی و زیاده نمایی. بعد برای اینکه این تفاخر و تکاثرش به حد اعلا برسه، چون اونو ارزش میدونه، چون اونو شخصیت میدونه، اونو مقام میدونه، اونو موفقیت میدونه، کارش به ریخت و پاش و تبذیر میرسه و به اون افتخار هم میکنه. به این میگه یقولو، یعنی به همه میگه که ما چی هستیم؟ اوه کجاشو دیدی؟ ما سماورمونو با پول روشن میکنیم. یا بیا ببین ما چه شاباشی رو سر عروسمون میرسیم که مثلا همه حقوق شما یه دونه شاباش عروس ما نمیشه. اینجور مسائل. این جمله حکایت از این فضای سخن داره. بعد در ادامه میفرماد ایحسب و علم یرهو احد، پس آیا این انسانی که همه این مال زیادی رو داره هلاک میکنه، افتخار میکنه به هدر دادن مال، میگه پول دارم آتیش میزنم، خب این شخص آیا گمان میکنه که هیچ کس او را نمیبینه؟ دو تا گمان باطل رو اینجا خدا آورد و یک رفتار غلط ناشی از اون دو تا گمان باطل. اون دو تا گمان باطل این هست: یک، کسی نمیتونه چیزایی رو که داره ازش بگیره. دو، کسی او رو نمیبینه. این دو تا گمان باطل باعث چی میشه؟ باعث این میشه که جوری در دنیا غرق میشه، جوری همه چیزش دنیا میشه که مال زیادی رو هلاک میکنه برای اینکه به همه بگه من این همه پول دارم، که برام مهم نیست این اصلا چی بشه، آتیشش میزنم، اصلا افتخار میکنه، اصلا یه غذایی میپزه برای مهمون میاره، هرچی اضافمون میریزه دور، این چیه؟ افتخار میکنه که من اینقدر بی نیاز هستم که اصلا این چیزا برام مهم نیست. خب پس این رفتار غلط، رفتار 100% دنیایی غلط ناشی از دو تا گمان باطل بود. چی بود اون دو تا گمان باطل؟ هیچ کس نمیتونه ازم بگیره این مالی که الان دارم و این موقعیتی که دارم و هیچ کس هم منو نمیبینه.
57 گمان شیشه.
بله، این دو تا رفتار غلط که چرا حالا خدا اول گمانها رو نگفت بعد رفتار رو بگه؟ یعنی میخواد بگه این رفتار چیه؟ این دور این رفتار رو این گمانهای باطل گرفتن، یعنی تمام وجود این شخص رو این گمانهای باطل جوری پر کرده که ناشی از این رفتار غلط ازش ناشی میشه، همه وجودش رو گرفت و سراسر زندگیش رو این دوتا رفتار، این دوتا گمان باطل که باعث این رفتار غلط هست پر کرده. لحظاتش این گمان باطله، یعنی هیچ وقت یاد خدا نمیافته، هیچ وقت توجه به این برعکس این دوتا گمان پیدا نمی کنه. یه بار با خودش نگفتش که نکنه مثلا یه اتفاقی بتونه اینا رو از من بگیره، نکنه یه چیزی بشه که اینا رو از من بگیره. مثل همون شخصی که اون روز خوندیم آیاتشو، تو سوره همزه سوره کهف خدا مثال زده، اون شخصی که دوتا باغ داشت فرق فروشی میکرد به رفیقش، میگفتش که من اصلا گمان نمیکنم یه روز اینا از بین بره. یعنی انقدر قره به مال دنیا هست، به اون چیزهایی که الان داره. الان شما برفرض تصور بکنید افرادی رو که خیلی سرمایه دارن، اصلا ممکنه هیچ وقت فکر نکنه که میشه به یک شب از بین بره. نیست اینطوری؟ یعنی جوری قره به این مالش هست، پشتوانش این مال و ثروت دنیاست و تمام توهمات شخصیتی و مقامی و ارزشی و این چیزهایی که داره بر پایه همون ثروت هست، که اصلا فکر نمی کنه که چیزی بتونه اون اینها رو ازش بگیره. در صورتی که یه قدرتی عالم داره که به یک لحظه بخواد ازش میگیره. به خاطر همین قسم نمیخوره اول این سوره. چرا؟ چون یه قسمش همه عالم رو کن فیکون میکنه. میگه من به این شهر قسم نمیخورم چون تو درش هستی، که اگر بخورم انقدر این رفتار توش زیاد شده که همین الان کن فیکون میشه. انقدر از خدا همه فاصله گرفتن و آلوده دنیا شدن و نگاه 100% دنیایی شده. هر کی بیشتر داشته باشه بالاتره، مقامش بیشتر، شخصیتش بالاتره و ارزشمندتره. آره آدم حسابی، جن خوبه این. آره. خب حالا این رفتار رو خدا به عنوان یه رفتار غلط ابتدای سوره، تو سیاق اول سوره بلد به ما معرفی میکنه. دو حالت داره، یا ما میپذیریم یا میگیم که خب همین طوریه دیگه، مگه نیست؟ من هر کی بیشتر داشته باشه بهتر نیست؟ کدومشه الان؟ ما اگه نپذیریم حرف خدا رو، غلط بودن این گمانها و اون رفتار غلط ناشی از اون گمانهای باطل رو، ما اگه غلط بودنش رو نپذیریم، به هیچ عنوان تحت درمان سوره بلد قرار نمیگیریم. پس اولین گام درمان این هست که من درد رو بپذیرم، من بیماری رو بپذیرم. الان خود روانشناسا میگن که اگه کسی میاد مشاوره قبلش باید پذیرفته باشه که هرچی این مشاور گفت بپذیره، وگرنه با یه روی کردی بخواد بره روانشناس که من مریض نیستم اصلا، هرگز درمان اتفاق نمیفته. پس من الان تا اینجای سوره بلدو که خوندم دو حالت داره، یا میپذیرم این رفتار غلطه، این گمان باطله، یا نمیپذیرم، میگم خب خوبه دیگه آدم داشته باشه، هرچی بیشتر بهتر. هیچ وقت تحت درمان سوره بلد قرار نمیگیره این شخص، مگر اینکه بگه بله خدا راست میگه، چقدر زشته این رفتار، چقدر بده. تو سوره همزه خوندیم که این رفتار دوباره ام الامراضه. یعنی چی؟ یعنی باز اونجا به خودش اجازه میده که همزت لمزه بشه، عیب دیگرانی که ندارن رو بگیره، دیگران رو تحقیر بکنه. و این تحقیر همیشه زبانی نیست، چه بسا با نوع رفتارش بقیه رو داره تحقیر میکنه. یعنی جوری حرف میزنه، جوری رفتار میکنه با مردم که انگار اصلا شماها ارزش ندارید که من با شما حتی مراوده داشته باشم، حتی یه حرف عادی بزنم با هاتون. اصطلاحا میگن انگار از دماغ فیل افتاده. حالا نمیدونم چرا این مثال رو میزنم. دماغ فیل چیز خوبیه مگه؟ آه چجوریه؟ زربون من بعضی زربون مسئله رو دادم وجه تمثیلش رو نمیفهمه. چی؟ انگار از دماغ فیل افتاده شاید، نمیدونم آخه دماغش بچه
که خودش دماغش همه چیش خود
رفتار هلاک کردن مال و افتخار به صرف بیهوده مال. چون میگه یقولو، یعنی اگر فقط اهلکتو مالا لبدا رو آورده بود، چون اهلکتو باز نباید میومد، چون این داره چی خودش میگه، خودش داره میگه من هلاک کردم مال زیادی را، باید خبری میومد. یعنی یه شخصی هست که هلاک میکند مال زیادی را، در صورتی که چی آورده؟ از زبان خود این شخص داره حکایت میکنه، یعنی این داره افتخار میکنه، هلاک کرده، حالا همه جمع میگه. تفاخرش هلاک کردن ماله. مثلا برو ببین ما مثلا برای فلان مردمون چند میلیون فقط گل بردیم، حالا این همه هلاک کرده مالو الکی بی خود، یه ذرهش به اون مرده بدبخت نرسیده. داره افتخار هم. حالا اون جمله جواب قسم این لقد خلقنا الانسان فی کبد قبل از بیان درد اومد که اونجا نقطه توجه رو نگه داره. میتونست اول فضای سخن رو بگه بعد این جمله رو بیاره، ولی خدا اول جمله مهمه رو که همه باید مد نظرشون باشه رو آورد، بعد گفت ببینید این انسان حواسش نیست که در رنج آفریده شده، این مدلی میخواد زندگی کنه. آره میخواد ماها اونجا نگاهمون بمونه. بعد که فضای سخن اومد، خودمون بگیم که واقعا اصلا جا نداره. خدا فرموده من لقد خلقنا الانسان فی کبد، هر چقدر تو دنبال مال دنیا باشی باز آکنده از رنج برای تو قرار دادم، یعنی باز خوشی مطلق توش نیست. حالا این انسان توهم میزنه که میتونه با این کارا نشون بده که خوشی مطلق داره. متوجه شدین؟ اصلا 3 تا ماشین داره، هیچ نیاز هم نداره، فقط برای فخر فروشی، فقط برای اینکه نشون بده من زیاد دارم، باید به من احترام بذارید به خاطر زیاد داشتنم. پس همون جمله لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر انسان عقل داشته باشه و متذکر به آیات باشه، اولوالالباب باشه، بعد از تدبر به تذکر برسه، خودش درمان هم هست. خود همین جمله لقد خلقنا الانسان فی کبد درمان هم هست. درسته درمان اصلی رو تو سیاق دوم خدا قراره بیاره، اما همین جمله رو ما امشب بریم مشق شب روش فکر بکنیم، اون وقت دیگه توهم نمیزنیم که به هر طریقی میتونیم خوشی مطلق داشته باشیم. الان شما ممکنه توی خونه زندگی بکنی که یه مشکلی داشته باشه، یه جاش یه چیزی یه مشکلی داشته باشه که یه مقدار آسایشو کم کرده باشه. بعضی خانوما همش تو فکر این هستن که بریم یه خونه که این مشکل رو نداشته باشه، به این توجه نمیکنه که هر خونه ای بره مطمئنن یه مشکلی خدا تو اون قرار داده. برای چی؟ برای اینکه قانونشو عوض نمیکنه. خدا لقد خلقنا الانسان فی کبد. ممکنه اون مشکل توی خونه دیگه هست بشه، ولی یه مشکل دیگه داره دوباره اون خونه. برفرض این اتاقش کمه، اون نورش کمه. متوجه شدین؟ امکان نداره خوشی مطلق جایی باشه. ظاهرش هم اگر خوشی مطلق باشه، یعنی شما جایی رو از نظر دنیایی پیدا کنید، تو مثال خونه‌ای که من زدم که هیچ ایراد دنیایی نداشته باشه، اون شخص رو که تو اون خونه داره زندگی میکنه مریض میکنه که دیگه حال نکنه با اون. این جوابتون جواب اون سوالی که پرسیدم که چرا لقد خلقنا الانسان فی کبد، چرا خدا خواسته زندگی انسان آکنده از رنج باشه؟ برای اینکه انسان چون حب خیر در شدید هست، سوره عادیات یادتونه دیگه، انشاءالله انه لحب الخیر لشدید، چون حب خیر در وجود شدید هست، علاقه ایجاد میشه در وجودش وقت خوشی مطلق باشه، اون وقت دیگه یاد خدا نمیافته. الان خدا وکیلی اون موقعهایی که خوشیم بیشتر یاد خدا، یا اون موقعهایی که یه گیری یه فشار یه گره یه چیزی هست، نظر و نیازا مال کیه؟ این تن بمیره خودمونم تایید میکنم انهو علا ذالکه لشهید، خودمونم شهادت میدیم به اینکه کیا بیشتر یاد خداییم، اشکمون به راهه به درگاه خدا. جالبه، حالا اونایی که خیلی مؤمن و مذهبیان دعا فرجاشون اون موقع میخونن. یعنی باز تو خوشیا یادش نمیفته که یه امام غریبی هست که اون هر لحظهش رنجه. چرا هر لحظه یه امام انسان کامل رنجه؟ نه به خاطر خودش، به خاطر ظلم هایی که داره میبینه، به خاطر رفتارهای زشت غلطی که داره از من و شما بچشیه میبینه، این دنیا گرایی ها، این حال کردن های با دنیا. اصل لذت فقط پیش خداست، اون وقت انسان فکر میکنه با دنیا قرار کیف بکنه. پناه بر خدا. یه خانومی هست آمریکاییه، خانم جویس مایر، خیلی منبرش هم شلوغه، یه چند هزار نفری از پای منبرش میشینن هر دفعه. 70 تا کتاب هم نوشته اینجوری که یادمه. ایشون خب هرچی میگه تقریبا توحیده، خب تقریبا، حالا با توجه اون چیزی که خودش از اون دین مسیحیت خودش یاد گرفته، راهکارهایی که میده تقریبا توحیدی هست. وقت به شدت هم منتظر ظهوره، منتها اونا میگن مسیح قرار ظهور کنه، اونا چون امام زمان رو نمیشناسن میگن مسیح ظهور میکنه. ایشون یه بار میگفت، میگفتش که من توی برهه‌ای از زندگیم به این نتیجه رسیدم که الان امشب میتونم با دوستان برم پارتی، اونجا شراب بخورم، برقصم، خوش باشم ظاهر دنیا، اما به این فکر کردم که فردای من چی میشه؟ آیا فردای من هم در این صورت خوشیه؟ یعنی آیا اون خوشی رو خوشی اضافه میکنه برای من، یا فقط یه لذت زودگذر یک ساعت دو ساعت هست؟ میگفت اون شبی که میتونستم برم تو اوج جوانی با دوستانم نرفتم. چرا؟ چون خواستم فردای من هم خوشی باشه. یعنی چی؟ یعنی از این لذت زودگذر چشم پوشیدم که بعد اون رنج شراب خوردن و اون خستگی اون شب فردای من رو از بین نبر، و فردا در حالی صبح شد و بیدار شدم که پر از انرژی و نشاط و لذت بودم، در صورتی که اون افرادی که دیشب پارتی بودن این حال من رو نداشتن. خب ببین، یه آدم مسیحی نشسته فکر کرده با توحید با اون فطرت سالمش به این نتیجه رسوندتش خدا، و آخرش هم میگه اگه ماها به ندای نفسمون گوش بدیم خدا هر لحظه کمکمون میکنه که درست زندگی بکنیم. حالا ظاهر زندگی مردم الان چی شده؟ بریم یه کم برقصیم تا خوشحال بشیم، افسردگیمون از بین بره. ببینیم عاقبت دنیاگرایی رو، میگه مال رو هلاک میکنه، کارش به جایی میرسه که افتخار میکنه به هلاک کردن مال. یعنی چی؟ یعنی 100% آلوده ماده این دنیا شده این شخص، 100%. یعنی کلن دیگه معنویتی در زندگی این وجود نداره. ایحسب و علم یرهو احد، اون شخصی که داره میبینه این انسان رو، اون الله و احد دیگه در نظر نمیگیره که یه شخصی هست که هر لحظه داره او رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی 100% دیگه معنویتی تو این زندگی وجود نداره. چرا؟ چون ماده با معنویت خود به خود جمع نمیشه، مگه انسان بخواد جمع بکن. وقتی انسان تو دنیاگرایی پیش میره، از اون طرف گفتیم مفهوم مقابل دنیاگرایی چی بود تو سوره ما اون؟ گفتیم خداگرایی. دقیقاً مفهوم مقابل، شما نمیتونی اهلکت و مالن لو بدا باشی بعد از اون طرف خدا رو هم داشته باشی. نمیشه، دو تا چیز متضاد رو نمیشه، دو تا قطب مثبت منفی آهن رو بار هر کاری کنی نمیتونی به هم بچسبونی. اون دو تا نمیدونم الان مثبت منفی شو چیز کردم،
میچسبه
منفی با منفی نمیچسبه. یعنی دو تا آهن رو بار اون طرفش که نمیچسبه، شما هر کاری کنی، من امتحان کردم نمیشه به هم چسب. نمیشه، چون همدیگر رو دفع میکنن. یعنی وقتی شما میری دنبال دنیا گرایی، از اون طرف از خدا گراییت خود به خود کم میشه. چرا؟ چون خدا قانون گذار عالمه و خدا این قانون رو گذاشته، ما نمیتونیم قانونهای خدا رو عوض کنیم. حالا اون شخص، همون خانم جویس مایر، نه قرآن داره نه امام زمان. شما فکر کنی اگه مایی که قرآن داریم و امام زمان بخوایم با توحید زندگی کنیم، چقدر جلوتریم؟ چقدر راه داریم برای خوب زندگی کردن؟ شما الان یه لحظه اعصابت خود میشه سوره ناس میخونی، خوبت میکنه، ذهنت رو آروم میکنه، یعنی یه لحظه میتونی تو به خدا وصل بشی و تمام اون دردهای روحی درمان بشه. ما یه همچین گنجی داریم، اون باید بشینه 3 ساعت فکر کنه به این نتیجه برسه، ما آماده خدا در اختیارمون قرار داده، فقط باید انتخاب کنیم که با این زندگی کنیم. حالا خدایا ما نمیخوایم بشیم مثل این انسان دنیاگرایی که هیچ خدایی در زندگیش نیست، ما خوشی میخوایم. خدا فرموده که من تو دنیای تو خوشی مطلق قرار ندارم و ندادم، ولی تو معنویت بله، تو معنویت خوشی هست بدون رنج. توی سوره شهر یاد گرفتیم، توی سوره لیل یاد گرفتیم که ما اگه همون اول بپذیریم سختی های بندگی خدا رو، خدا سختی ها رو بر می داره. یعنی شما بعد از یه مدت دیگه احساس فشار نداری، اون بار دیگه سبک شده، سنگین نیست. پس تو معنویات خوشی مطلق هست، تو مادیاته که نیست. یه شب بعضی از این زنها عروسی میرن بیچاره میکنن خودشون، یه بنده خدا میگه من عروسی بخوام من 3 ماه خشنگ وقتمو میگیره. 3 ماه چی کار میکنه؟ این میخواد چی کار کنه واقعا؟ تا لباسشو سفارش بده بره پارچه بخره بیاد بدوزه فلان کنه، بارشگاه رزرو کنه قرار بذاره، موهاشو 3 نوبت بره هی درست کنه بیاد دوباره رنگ کنه، چیکار کنه؟ بعضی کارا بالاخره زمان میبره دیگه، چقدر انرژی، چقدر زمان. بعد افتخار میکنه، ببین دقیقا همینه، افتخار میکنه، یقول اهلک تو مالا لو بعد، بعد افتخار میکنه که من انقدر الان خرج این ظاهرم کردم اومدم این عروس، افتخارم میکنه. پناه بر خدا. بازداری انسان از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت شد جهت هدایتی سیاق اول. فضای سخنش دردش میشه افتخار به صرف بیهوده مال، جهت هدایتش میشه بازداری انسان از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت. خدا وکیلی از این بعد دیگه باید این دهن رو کمتر باز کنیم، چون یه سری از حرفایی که داریم میزنیم وقتی خوب فکر کنیم همینه. من میخوام یه چیزی بخرم، انقدر وسواس دارم، چند ساعت میرم همه بازار رو میگردم، داره افتخار میکنه به هلاک کردن خودش و مال، جان و مال. هلاک که نکرد که، و افتخار، افتخار به هلاک کردن مال که نداشت.
در مورد اینکه گفتیم داشتن مال، هم شما مثلا گفتیم که خیلی ثروت داری شاید همون رو باید انفاق می‌کردی، بعضی هم میگن خب مال داریم ولی دلبستش نیستیم، خیرات هم خیلی می‌کنیم.
خب تعادل باید باشه، تعادل باید باشه. ایشون حکومت داشته، فرق میکنه با یه انسان معمولی. ایشون حکومت الله داشته، ولی الله بوده. یعنی چی؟ یعنی یه حکومتی از خدا طلب کرد که بتونه عبودیت خدا رو در همه عالم پیاده بکنه. برایش هم فرمود هذا من فضل ربی لیبلونی اکفر و ام اکفر. بازم حواسش هر لحظه بود که اینا همه امتحان همه ها. چند نفر شما این شکلی میشنه؟ اگه این شکلی آدم میشناسید نوش جونش باشه، نوش جونش باشه. مطمئن باشید کسی که این نگاه رو داشته باشه نمیتونه بیشتر از یه حدی مال ذخیره بکنه، نمیتونه، چون نیست تو دین خدا. اگه واقعا وصل الله باشه نمیتونه چند تا برج داشته باشه اون وقت کارگراش توی کمترین سطح زندگی زندگی بکنه، نمیتونه. میگه من که چند تا برج دارم بدم یکیشم این بشینه یه واحدشو، ولی نمیکنن این کارو که. بعد خیلی هم دلیلشون عجیبه بعضی از این اشخاص، که خیلی هم بعضی هاشون ظاهرن مذهبی هستن. من خودم شنیدم از یه بنده خدایی، یکی دیگه داشت بهش میگفت کارگر میشناسی؟ کارگر میشناسی بر من معرفی کن، کارگر خوب داری؟ بعد این شخص معرفی کرد، بعد گفت ببین انقدر بیشتر بهش ندی. گفت برای چی؟ خب من میخوام بیشتر بهش بدم. این خب آدم نداره بالاخره کمک بشه بهش، نه پررو میشن اینا. یعنی یه پولی الان دارن به کارگران میدن. من نظر خودم رو دوباره دارم میگم، هرچی خودتون میخواید فکر کنید به من ربطی نداره. ظلم محض، ظلم محض، پول کارگری الان ظلم محض، به هیچ عنوان عدل نیست. دیگه ما کاری نداریم، ما به مصادیق کاری نداریم، هر کی خودش میدونه چجوری داره زندگی میکنه. حق نداره یه شخص به خاطر اینکه من کارفرمای این هستم و من اینقدر دارم اینو بهش کم میدم، یعنی مثلا پولی که داره به این میده حق مثلا یک دهم کاری که این داره انجام میده نیست، اگه عدل رو بخواید در نظر بگیرید. بعد چرا نمیده؟ چون میگه این اگه زیاد پول داشته باشه دیگه به حرفم گوش نمیکنه، دیگه من نمیتونم آقایی بهش بکنم، این برای خودش آقا میشه. نباید این اتفاق بیفته. این تزشون هم اینه. اینا فکر نکنید که شعورشون نمیرسه که پول بدن، اتفاقا آگاهانه پول نمیدن. اینه که هر روز چیه؟ به اون دنیا گراییشون اضافه میشه. یعنی الان مثلا تا حالا 4 برج داشت، الان میگه نه 5 میرم بسازم. بعد با کیا داره میسازه؟ خودش که نمیره اونجا کلنگ بزنه که، این کارگر رو در ازشون کار میکشه. به کارگر چقدر داره حقوق میده؟ فقط در حدی که نمیره. این عدل، این اسلام نیست، این دین خدا نیست. این اگه آدم حسابی بود واقعا، این میگفت من این همه خونه دارم، یه واحدش هم بدم این بشینه. این زن تنها سرپرست خانواده، 2 بچه داره، اومده داره کارگری منو میکنه، من چیکار کنم؟ من یه واحد خونه هم بدم این بشینه، حداقل اجاره نده. یعنی هرچی پول کارگری داره در میره داره اجاره اش. من از چی میخورن اینا؟ فقط خدا اینا رو زنده نگه داشته. معلوم نیست موقعاً. من موندم اون خانمی که داره با پول کارگری بچه بزرگ میکنه، همسر نداره، اجاره خونه هم داره میده، اون پول کارگری کجای زندگی اینو داره میگیره؟ که تمام جسمش هم بعد این مدت از دست میده، یعنی دکترم بعدن نمیتونه بره، که اونقدر کار کرده که ربات دست دیگه پاره شده کار نمیکنه. و یه زن چقدر توان داره؟ اون وقت این کارفرما به اون یکی داشت سفارش میکرد، میگفت ببین این کارگر رو گرفتی زیاد پول ندی یا پر رو میشن اینا، چیه توقعشون میره بالا، بعدا ما خواستیم بگیریم دورات بیشتر پول بدیم. پناه بر خدا از این دین، از این دین توهمی، از این دینی که اسمش اسلامه ولی اسلام نیست. چرا؟ چون خدا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، میگه اولا عدل، دوما احسان. کجای این سبک و سیره زندگی الان احسانه؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام با کارگرشون رفتن، با غلامشون رفتن بازار لباس بخرن، برای غلام لباس خریدن 12 دینار، برای خودشون لباس خریدن 9 دینار. جالبه ها، حالا ما میگیم مولا علی امیرالمومنین مولای ماست، که خود غلام اعتراض کرد گفت آقا من خجالت کشیدم، شما برای من لباس خرید 12 دینار، برای خودت 9 دینار. گفت ما دوست داریم که کارگر ما از ما بهتر بپوشه، ما دوست داریم اینو، ما عاشق این هستیم. وقت مولای من یه همچین شخصی، خودم دقیقا 100% خلاف این، بعد تازه افتخارم دارم میکنم، به دیگران هم یاد میدم که به این پول ندی زیاد پر رو میشه. قرار این رویکرد درمان بشه. چرا؟ چون ماها اگه اینجوری باشیم یه معلوم نیست چی هستیم در پیشگاه خدا، واقعا معلوم نیست اون حال ملکوتی ما چی هست در پیشگاه خدا، خدا خودش فقط میدونه، به خدا پناه میبریم. باید درمان بشه. چه جوری باید درمان بشه؟ سیاق دوم، یه کلمه بخوایم بذاریم روی این اشخاص، حال این اشخاص که توی دنیا این همه مال دارن تلف میکنن. من قشنگ یادم یکی از همین اشخاصی که خیلی پول داره، خیلی نگه، خیلی رو ببینید چه جوری گفتن. یه بار ما نمیدونم کار قرآنی داشتیم، چی بود برنامه‌اش یادم نمیاد، مال سالها پیشه، خیلی سال پیش، یعنی شاید 10 سال پیش. 10 سال پیش خب اصلا قیمت‌ها مثل الان نبود که. ایشون گفتش که باشه اشکال نداره، من 50,000 تومان میدم، ولی الانم نمیدم، سر برج میدم، حالا مثلا یه 2 هفته دیگه اینطوری 50,000 تومان. حالا 50,000 تومان یه کسی که هیچی هم نداشت 50,000 تومان رو داد اون موقع. حالا بعدن ایشون افتخار میکرد، میگفت که آره ما رفتیم دیشب با رفقامون رستوران 3,000,000 شام خوردیم. حالا نمیدونم اینا چی خورده بودن، 3 نفر آدم 3,000,000 پولش شده بود. من هرچی فکر میکنم اینم 10 سال پیش 3,000,000 اینا چی خوردن واقعا. خب اینا ریخت و پاشاست دیگه، اینا ریخت و پاشه. خب نمیتونه یک انسان انقدر بخوره، نمیتونه، هر چقدر هم داشته باشه نمیتونه انقدر بخوره. حالا اون 50 تومن هم باز با تأخیر داد، چی؟ 3,000,000 میره خرجای شامش میشه. اینا باید درمان بشه، وگرنه اینا همه هیزم جهنمه داریم با خودمون میبریم. چجور خدا درمان میکنه؟ یه سوال میپرسه، میگه الم نجعل له عینین، همین انسانی که ما در رنج آفریدیمش که توهم میزنه بعد این مدت هیچکی نمیتونه دنیاشو ازش بگیره، هیچکی او رو نمیبینه، آیا ما برای او دوتا چشم قرار ندادیم؟ یه لحظه نگاه کنه ببینه این دوتا چشمو کی بهش داده. بعد و لسانم و شفتین و زبان و 2 لب. حالا چرا اینا رو گفت؟ خدا خو هرچی ما داریم خدا داده. چرا اینا رو میگه؟ به خاطر جمله بعد و هدیناه نجدین. قسم اول سوره یادمون نره، و والدن و ما ولد، قسم خورد به اون لحظه تولد انسان. لقد خلقنا الانسان فی کبد، از همون اول ما انسان رو در رنج آفریدیم. یعنی همون لحظه زایمان رو فقط شما تصور بکنید چقدر رنج دوش هست، چه برای بچه، چه برای مادر، چه برای اون والد. حالا این انسانی که ما در رنج آفریدیم، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، آیا نمیبینه که ما دوتا چشم براش قرار دادیم و زبان و 2 لب و هدایتش کردیم به سمت 2 برجستگی؟ اون 2 برجستگی چیه؟ هدایتش کردیم انسان رو سینه مادرشه. الان اون 2 چشم، زبان و 2 لب مال چیه؟ مال مکیدن شیره دیگه. بعد میگه ما خودمونم هدایتش کردیم به 2 برجستگی. یعنی اصلا بچه نمیخواد اونجا کلاس آموزشی براش بزنن بگن آقا تو اینجوری الان باید شیر به مکی نخوری میمیری یا لازمه گفته بشه بهش؟ همه اینها رو خدا خودش قرار داده. میگه یه سوال میکنه، میگه همین انسانی که الان انقدر آلوده دنیا شده که همه چیز رو داره هلاک میکنه و افتخار میکنه به هلاک کردن مال در این دنیا، یه لحظه بشینه فکر کنه ما ندادیم بهش؟ اگه ما این کار نمیکردیم الان بود اینجا بخواد دنیا گراییشو به رخ دیگران بکشه؟ خب حالا که این طوریه فلق تهنن عقبه، حالا که این طوریه، حالا که همه چیزش رو از ما داره، اصل خلقتو بگی و والد ما ولد لقد خلقنا، اصل خلقتش و تمام لوازمی که لازم داشته برای زنده ماندن ما بهش دادیم. حالا که این طوریه چرا در گردن پا نمیذاره؟ اقتحام یعنی گام نهادن. عقبه یعنی چی؟ یعنی گردنه. خب پس این سیاق دوم که برای درمان میاد، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، خدا این سوالو پرسید که یه سوال دیگه از توش بپرسه. فلق تهم العقبه، پس چرا در عقبه گام نمیذاره؟ چرا در گردنه پا نمیذاره؟ یعنی من یه گردنه قرار دادم ازش خواستم که پا بذاره، چرا پا نمیذاره؟ یعنی چرا به دستور من عمل نمیکنه؟ حالا اون گردنه چی هست؟ اونو خدا میخواد توضیح بده. اول میفرماد و ما ادراک مل عقبه، که مهم بودن اون عقبه رو یاداوری بکنه. بعد که عظمت و مهم بودن این عقبه رو یادآوری میکنه به انسان، با این توبیخ که چرا گام نمیذاره در گردنه. حالا بگم اون گردنه چی هست که من از انسان خواستم پا بذاره که اون شکلی دنیاگرا نشه؟ نذاشت دنیاگرا شد، هلاکت خودشو فهم کنه، مالشو داره هلاک میکنه، در واقع خودشو هلاک کرد. اون عقبه چی هست؟ خدای ما میخوایم در این عقبه پا بذاریم که اون شکلی نشیم. چیه اون عقبه؟ این گردنه چی هست؟ یک، فک و رقبه. رقبه یعنی گردن، فک و رقبه بعدن اصطلاح شد برای چی؟ برای برده. چرا؟ چون اینا قل و زنجیر که میبستن، برده ها رو، گردن ها رو میبستن، این رقبه اصطلاح شد برای شخصی که گردنش در بنده و شد برده. حالا فک و رقبه، فک کردن رقبه یعنی آزاد کردن برده. حالا آزاد کردن برده رو شما خیلی جاها توی احکام دیدید، هر جا خدا خواست یه کفاره بذاره گفت برده آزاد کن، چون یه هایی خدا نیمد سیستم بردهداری رو یه هایی بگه که نه همه رو آزاد کنید، چون بعضی ها اصلا همه مالشون فقط برده بود، کارشون این بود. بعد این یهویی همه سرمایه‌اش رو از دست می‌داد، همه زندگیش اصلا زیر و رو می‌شد، همه کاراشو اینا داشتن می‌کردن. تو تیه فرایندی اون سیستم برده‌داری اسلام حذف کرده، اگه الان نیست به خاطر همین آیه هاست، فکر رقبه. یعنی خود آزاد کردن برده گردنه ایست که خدا خواسته ماها توش پا بذاریم. میگه که هر جا برده دیدی آزاد کن، بخر آزاد کن. حالا جالبه خود ائمه علیهم السلام چجوری عمل کردن به این آیه؟ شنیدین تو سیره اهل بیت علیهم السلام چه شکلی بوده؟ این برده ها رو می‌خریدن، یه مدت می‌آوردن خونه‌هاشون، چون این برده ها عموماً کفار حربی بودن که تو جنگ ها اسیر شده بودن. یعنی خیلی اونجوری نبوده که مثل آفریقا و بحث اروپا و آمریکا که می‌رفتن حمله می‌کردن به یه قبیله همه رو اسیر می‌کردن، ظالمانه می‌آوردن. نه، اصل بردهداری عبد و عمه در صورت جنگ اتفاق می‌افته و اون کفار حربی رو اسیر که گرفتن توی زندان، اینا اگه ایمان آوردن بعدن میتونن بیان به عنوان غلام و کنیز وارد بدنه جامعه بشن و کار کنن، نه اینکه مفخورن بخوابن توی زندان. که بعد چی بشه؟ بعد باعث بشه که اینها هم بشن جزء جامعه اسلامی. یعنی یه سیستم تربیتیه این نظام. اون ظالمانش که اصلا مورد قبول اسلام نیست، ولی دوباره هی گفت آزاد کنید، آزاد کنید، آزاد کنید، که چی بشه؟ باز هم خود بردهداری دوباره یه مصیبت نشه برای مردم، برای دنیا گراییشون. هدف داره خدا. ائمه علیهم السلام برده ها رو می‌خریدن، می‌بردن تو خونه هاشون، تبدیل می‌کردن به شخصیت‌های 100% توحیدی، آزاد می‌کردن. بعد اینا خودشون نمی‌رفتن دیگه. اینا دیگه عاشقانه می‌ایستادن اونجا، می‌گفتن تو رو خدا بذارید ما بمونیم و سر سفره شما باشیم و خدمت شما رو بکنیم. خادم امام باشیم. افتخار می‌کردن به اینکه خادم امام هستن. حالا اینا برده بودن. یکی از این برده ها رو بذارید بهتون بگم کی بود. حضرت جون علیه السلام. حضرت جون غلام سیاهی بود که از آفریقا آورده بودن و مال یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود. ایشون بخشیده بود با آقا امیرالمومنین علیه السلام. آقا بخشیده بودن به امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا امام حسن بخشیده بودن به امام حسین علیه السلام و ایشون اصلا برده نبود، آزاد بود، خودش نمی‌رفت. از بچگی توی خونه اینها بزرگ شده. اون روز عاشورا امام به حضرت جون گفتن که جون من هیچ دینی به گردن تو ندارم، برو. توی اون صحنه عاشورا گفت بمونی اینجا کشته میشی، برو نجات بده خودت. گفت تو اصلا هیچ دینی نه به من داری نه من، اصلا میخوام که تو مثلا بخوای به خاطر اینکه مثلا حالا بودی توی غلام من بودی بخوای اینجا بمونی کشته بشی، نه برو خودتو نجات بده، هیچی بین من و تو نیست. بعد حضرت جون گریش گرفت، گفت آقا برای چی برم؟ به خاطر اینکه سیاهم، به خاطر اینکه بدنم بدبوه، برای چی برم؟ چرا من لیاقت ندارم که شهید بشم در رکاب شما، فدای شما بشم؟ و یک عمر کاسلیس سفره شما بودم، چرا برم الان؟ بذارید منم فدای شما بشم. و رفت شهید شد. این بقیه اصحاب، این حبیب، این زهیر، این بقیه همه اون افرادی که شهید شدن پارکاب امام حسین، امام رفت سرش رو بغل گرفت و اونجا گفتش که خدایا این جون رو بپذیر و بدنش رو سفید کن و بوی او رو خوب بگن، که بعدن تو روایت هست که تمام اون صحنه، اون سرزمین کربلا بوی عطر بدن جون رو گرفته بود. ببینید یه همچی شخصی میتونه به چه مقامی برسه در رکاب امام. حالا این یه نمونه از رقبه، میگه آزاد کن. این یه نمونه از رقبه است. ما بخوایم کاربردی بکنیم سوره بلد رو، خب برای ما چی میشه الان که نیست دیگه رقبه ما آزاد بکنیم؟
گرفتار.
آفر، کسی که در بنده، کسی که گرفتار. میگه برو اینو آزاد کن از اون گرفتاری. این گردنش چیه؟ الان اینجا گروه. میگه برو اینو آزاد کن، گرفتاریشو حل بکن. این یه گردنه. دومین گردنه که خدا از ما میخواد، میفهمد او اطعامون فی یومن دی مسغبه. میگه طعام دادن در روز قحطی. پس دو تا گردنه اینجا خدا میخواد که ما درش پا بذاریم. اطعام فی یومن ذی مسغبه. حالا اون کسی که باید اطعام بشه کی هست؟ یک، یتیمن دا مقربه. یعنی اولویت ها رو هم اینجا خدا میگه، اون یتیمی که خیشاوند هست، قرابت داره. حالا خیشاوندم اگر نیست، در مرحله بعدی آشناس، میشناسم این الان همسایمون یتیم بچهش ندارم، یا فلانی که میشناسیم. او مسکینن ذا مطربه، مسکین خاکنشین. مسکین خاکنشین کیه؟ کسی که فرش زیر پاشو فروخته خورده، یعنی انقدر محتاج هست به نون شب. میگه این دوتا رو چیکار کن؟ در روز قحطی اطعام بده، یعنی بی تفاوت در برابر اینها نباش. خب حالا ما یه اسم میخوایم برای این گردنه بذاریم، چی میشه اسمش؟ انفاق. آفرین، گردنه انفاق. پس خدا میخواد که ما در گردنه انفاق پا بذاریم، که این توبیخی که داره میکنه یعنی چی؟ یعنی جا نداره که پا نذاری توی انسان. چرا؟ چون از خلقت بگی همه چی بگی همه رو خودمون بدادیم. پس چرا گام نمی نهد در گردنه انفاق؟ چرا آدم گرفتار و بی تفاوته؟ چرا آدم گرسنه رو بی تفاوته؟ بره دنبالش. اول یتیم، یعنی اولویت ها رو هم در نظر بگیریم. اول یتیم، اونم یتیمی که زامقربه هست، یعنی نزدیکمه، خویشاوندمه، همسایمه، میشناسمش. دوم اگه یتیما رو همه رو ضرب کنیم تموم شد، مسکین خاکنشین. یعنی اینا رو هم باز بذارید تو انفاقتون، تو اولویت. متوجه این؟ این مشکل این مؤسسات خیریه متاسفانه این هست، این اولویت ها خیلی رعایت نمیشه. یه جا بود تبلیغ میکردم برای این صندوقایی که پول میذارن وام میدن، یعنی قرعه کشی اسمشو گذاشتن. اون خانمی که مسئولش بود میگفتش که ما میخواییم به نیازمندان وام بدیم. گفتم که خب مگه بین خودتون قرعه کشی نمی کنیم؟ گفت چرا؟ ما مثلا یه 30 نفریم 40 نفریم هر ماه اینقدر میذاریم جمع میشه قرعه کشی میکنیم به یه نفر میدیم. گفتم خب این قرعه کشی یعنی چی پس؟ آیا همه درصد نیازمندیشون مثل همه؟ گفت نه. و من خودم شنیدم از یکی از خانمایی که اونجا بود، میگفتش که من اتفاقا ماه پیش به اسمم در اومد، طلا خریدم، نیاز نداشتم. خب اون پس خیلی ثواب نداره، یعنی این انفاق چه بسا حساب نشه. اگه اون مدیر اون برنامه یه کار کنه اولویت بندی بشه تو نیاز، حالا باز نه که فاش بشه اولویت بندی ها، باز این فاش کردناش دوباره مصیبته که یکی گرفتاریشو همه میفهمن. اینا ظرافت های کار انفاق، متاسفانه بعضی رعایت نمی کنن و مصیبت گرفتار میشن، اون ثوابشون کباب میشه. قرار شد سوال نکنین دیگه. چی؟
خب بیخیلی ها بیشتر اولویت به کسایی که زودتر مراجعه میکنن.
توی قرآن اینو نگفته، توی قرآن نیاز رو گفته. هر کی نیاز شدیدتر و حیاتی تر باشه اون در اولویته. بعد فک و رقبرم اول گذاشت، یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن یک انسان در بند باز اولویت. حالا میتونه مصداقش الان زندانی آزاد کردن باشه، زندانی که با چک الان تو زندانه، این بعد چکو برای چی کشیده؟ این مریض داشته، این بعد مریضیش سریع عمل میشده میمرده، این بحث مرگ و زندگی بوده. ما داشتیم این مورد رو که اصلا دکتر گفته بود ببین این بچه اگه همین تو همین یکی دو روز عمل نشه 100% فلج میشه. خب اینا هر جوری بود قرض گرفتن، این عمل انجام شد، حالا کی باید کمک کنه اینها رو؟ یه زندگی متوسط کارگری داشتن، از کجا بیارن این همه پولو؟ الحمدلله کسی هم که توی سیستم درمان ما دلسوز کسی نیست بخواد یه راه حل درست حسابی برای این مشکل بذاره. پس اینجا چی میشه؟ اینجا میگه که اون آدمی که الان داره مال هلاک میکنه بیاد پولشو کجا بزنه به کار؟ اینجا بزنه به کار. حالا اگه ما پا بذاریم در گردنه چه اتفاقی میفته؟ ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. حالا خدا گردنه رو تعریف کرد، دو حالت پیدا میکنه، یا ما در این گردنه پا میگذاریم یا نمیگذاریم. اگر پا بگذاریم میفرماد سپس، یعنی کسی که رفت گردنه رو رد کرد. گردنه که میدونی چیه؟ این کوه که جاده که لب کوه هست، اینجوری پیش در پیش هم هست، خیلی خطرناکه، بعضی جاهاش هم سخت رفتنش، این گردنه است. اون گردنه ها رو خدا اینجا گردنه توحیده دیگه، گردنه چیه؟ گردنه رسیدن به خداست. این گردنه ها پس قبول داره که سخت رفتنش، خودش داره میگه که قبول دارم سخته، اسمشم خودم گذاشتم گردنه. خب اما من از تو خواستم که این سختی رو به جون بخری. چرا؟ چون لقد خلقنا الانسان فی کبد. فکر نکن راحتی فقط تو این دنیا میتونی داشته باشی. اون پولی که داری هلاک میکنی رو بزن به رفتن گردنه. چرا؟ چون اگر گردنه رو رد کنی، ثم سپس کان من الذین آمنوا، یعنی اولین اسمی که من روت میذارم چی میشه؟ ایمانه. ثم سپس، یعنی بدون رفتن از این گردنه انفاق کسی به ایمان نمیرسه. ثم کان من الذین آمنوا، این نکته مهمیه ها. چرا؟ چون همین افرادی که این همه اختلاف طبقاتی ایجاد کردن تو جامعه اسلامی و بیچاره کردن همه رو، چه بسا ظهر عاشورا هم شام نهار میدن برای امام حسین، سینه هم میزنن، هیئتاشون هم ردیفه، چه بسا اینطوری هم هستن. یعنی چی؟ یعنی اصلا اینها رو متضاد با هم نمیبینه. پس اینجا خدا باید بیا تعریف درست ایمان رو ارائه بکنه. میگه یا از گردنه انفاق میری بالا، حاضر این سختی رو بکشی به خاطر توحیدت، اون وقت من اسم تو مینویسم جزو مؤمنین. ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر، بگید بالمرحمه، تواصی بالصبر، سه تواصی به مرحمت. مرحمت یعنی رحمت کردن، مهربانی.
خدا نمی‌تونه توصیه نمی‌کنه تواصی.
بله بله، یعنی ماها به هم دیگه. بله، الان توی رفتن مسیر گردنه انفاق ما نیاز به صبر نداریم؟ اگه صبر نداشته باشیم که نمیتونیم که. صبر یعنی چی؟ یعنی بتونم بکنم اینو از خودم، بتونم این دلبستگی رو بذارم کنار، این مال دنیا رو بتونم بکنم از خودم. این اولین صبره تو بحث انفاق. و بعد هم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اینا همه صبر میخواد. با منت از بین نره، اذیتش نکنی، جایی نگی، اینا همه صبر میخواد دیگه، درسته؟ مثلا طرف خیره، هزار جا گفته که من چند تا مدرسه ساختم، چند بار کلبرال رفتم، نمیدونم چند تا آدم رو بردم مشهد آوردم، اینا میگن همه جا. اینا گفته بشه دیگه خیلی آنچنان خدا میگه تواصیه به صبر دارن اینها و تواصیه به مرحمت. یعنی با چی رسیدن به این ایمان؟ با تواصیه به صبر و تواصیه به مرحمت. یعنی همدیگر رو هم تشویق به مهربانی میکنن، تشویق میکنن که بابا ماها بیاید به فکر همدیگه باشیم. اومدیم و فلان کسی که الان تو فلان پست نشسته وظیفش این کار بکنه، نمیکنه، نمیکنه. اون احتمالا شده یقول اهلکتو مالن لبدا. شماها بیاید پا در گردنه انفاق بذارید، نگید اون نکرد به ما چه ربطی داره. نه، من به عنوان کسی که میخوام اسمم مؤمن باشه پیش خدا، آقا گفته تنها راهش رفتن گردنه انفاقه. حالا انفاق چی بود؟ برو در بند رو آزاد کن، گرفتارا رو گرفتاریشون رو برطرف کن و چی؟ اطعام یتیم و مسکین. اون وقت اسمتو میذارم مؤمن. تا وقتی گردن انفاق رو نرفتی الکی ادای ایمان نداشته باش، نیست، ایمانی در کار نیست. انفاق نباشه ایمان در کار نیست. حالا هر کی اینجوری بشه، اولئک اصحاب المیمنه. چقدر این زیباست، خدایش میارزه نمیارزه؟ اینها چی میشن؟ اینها اصحاب یمن میشن. اصحاب یوم یعنی اصحاب برکت، سراسر وجودشون برکت میشه، هم وجود خودشون برکت میشه، هم وجود یعنی به بقیه برکت رو سرایت میدن. یه موقع میبینی یک عالمه آدم از قبل یه نفر همه چیشون ردیف میشه، یعنی دارن خیر میبینن و از قبل اون دارن نون میخورن. از یمن والذین کفروا. حالا هر که نخواد بره گردنه انفاق رو چی میشه؟ آقا ما نمیخوایم انفاق کنیم، میخوایم برای خودمون نگهداریم. میگه والذین کفروا به آیاتنا، هر که کفر کنه به همین آیه های ما که گفتیم تنها راه رسیدن به ایمان انفاقه، اینا چی هن؟ هم اصحاب المشأمه، اینا شومن، اینا هم خودشون شومن، هم مایه شومی برای بقیه هستن، مایه نکبتن. اینا علیهم نارون مؤصده، بر آنهاست آتش دربسته. یعنی چی؟ یعنی توی یه زندانی خودشون رو محبوس کرده بودن توی دنیا، نمیدیدن این زندان رو، زندان آتش. جالب، دنبال خوشی بود تو دنیا، در صورتی که زندان آتش فقط با اون مال جمع کردنه برای خوش درست کرده بود. حالا اون دنیا تجسمش رو میبینه، میگه بر آنهاست آتش دربسته، یعنی راه فرار هم نداره. پناه بر خدا. پس تو سیاق دوم خدا درمان کرد درد هلاک کردن مال رو که ناشی از دنیاگرایی هست. درمان دیگه، درد هلاک کردن مال که ناشی از دنیاگراییه. پس چجوری خدا درمان کرد؟ خدا دعوت کرد به انفاق، درست شد؟ و ببین تنها راه درمان این درد حب دنیا انفاقه. دعوت هشدارآمیز انسان به گام نهادن در گردنه انفاق و ایمان، که اون انفاق باز حقیقتش چی هست؟ ایمانه. من تا ایمان حقیقی نداشته باشم به شما نمیتونم انفاق بکنم. چرا؟ چون فهم میکنم همه چی تو دنیاست، خوشی فقط تو دنیاست. در صورتی که هست که ایمان داره و لذت اون عشق‌بازی های الهی رو چشیده، اون وقت دیگه انفاق براش کاری نداره. معشوق گفته انفاق کن چشم، مثلا تو جون بخواه. آره.
انفاق به من
قرض چرا؟ قرض هم میتونه باشه. نه، خود قرض دادن هم نوعی انفاقه. چرا؟ دلیلش رو میگم الان بهتون. ببینید، ما این پولی که الان دستمون داریم یه حواله است از اصل طلا. چون معاملات سخت بوده با اصل طلا و نقره، چیکار کردن؟ اومدن حواله درست کردن براش. اصلش یه طلا و نقره هست توی بانک بوده قبلا، الان نیست، الان توهمی شده، الان فقط دیگه این حواله ها الکی بدون پشتوانه حقیقی دست مردم داره میچرخه. اون اصل اون طلا و نقره قیمتش چقده؟ این هی داره بالا پایین میره دیگه. شما این حواله که الان دستته مال یه میزان طلاست. الان شما مثلا قرض الحسنه یک ساله میدی، یه سال دیگه طلا چقده؟ خب نسبت به این پول ممکنه خیلی بیشتر شده باشه. شما 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان یه سال قرض میدی، سال بعد 10,000,000 تومان شاید نصف اونقدر طلا رو بتونی بخری. خود این انفاقه، درسته؟ یعنی شما از سودی که داشته برات صرف نظر کردی، خب این انفاقه دیگه. پس خود این قرض دادن به این شکل الان که ما حواله ها رو داریم قرض میدیم، این چیه؟ این خودش انفاقه.
به صورت اونجوری با قرض
الحسنه، خب قرض الحسنه ای که شما طلا بدی، طلا پس بگیری، اون قرض واقعیه. متوجه شدین؟ قرض واقعی که من آقا اینقدر طلا به شما میدم، سال دیگه اینقدر همینقدر طلا پس میگیرم. یه سکه من دارم به شما قرض میدم، سال دیگه سکه ازت پس میگیرم، حالا من دیگه کاری ندارم قیمتش چقدر شده باشه. این قرض واقعیه. اون قرضی که ما داریم میدیم با پول، با حواله طلا، اونم انفاقه. مثلا الان که هر روز داره ارزشش کم میشه و چیز میشه.
واقعا پس ندن چی؟
پس ندنم دو حالت داره. شما میتونید کلش رو نیت انفاق کنید، وقتی که نونش رو میخورید دیگه. منتها اگه به ظلم پس ندن، خب دیگه خودشون آسیب میبینن. یه موقع هست که طرف واقعا نداره پس بده. اونو خدا فهمده تو سوره بقره و امکانات و اسرتن فنذرتون الا میسره، یعنی وقت بدید تا دستش باز بشه. داره نمیخواد بده دیگه، چوبشو میخوره دیگه، اون ظلمه.
آره.
آره میتونید دفاع کنید چون حقتونه دیگه. بله، حالا جنبندی سوره بلد. دو تا سیاق داشتیم. سیاق اول بازداری انسان از افتخار بیهوده، از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت بود. سیاق دوم درمان کرد اون رویکرد غلط دنیاگرایانه رو. دعوت هشدارآمیز انسان به گام نهادن برگردنه انفاق و ایمان. پس جهت هدایتی کل سوره بلد چی میشه؟ هم درد و گفت هم درمان و دعوت هشدارآمیز. چرا هشدارآمیز؟ گفت ببین اگه انفاق نکنی کجا میفتی؟ تو آتیش دربسته. دعوت هشدارآمیز انسان به صرف مال برای عبور از گردنه انفاق و رسیدن به سعادت جاودان آخرت. چون گفت اولئک اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه رو خدا تو سوره واقعه فرموده که میرن بهشت. آره. انسان غافل از خدا و قیامت، مال خیش را هدر می‌دهد و بهان افتخار می‌کند. مال دنیا سرمایه او برای عبور از گردنه انفاق و رسیدن به سعادت جاودان آخرت است. خدا برای چی مال میده به انسان؟ ها؟ انفاق. خدا پول رو میده به انسان برای انفاق. حالا تو سوره فجر میفهمی انفاق یعنی چی؟ انشاءالله. سوال
نکنید.
آره. حالا یه نکته فقط از سوره بلد بهتون بگم و یه استراحتی داشت. اصلا شما که انگار استراحتتون رو کردین.
آره.
چی؟ نه الان سوره فجر رو میگی، سوره غاشیه رو حالا آخرش انشالله وقت شد میگی، چون سوره غاشیه سوره فجر رو فهمیده باشیم، سوره غاشیه دیگه خیلی بحث نداره. آره. میخوای تا اذان بریم بعد دیگه اذان استراحت بریم؟ وقت کم میاریم برای سوره فجر اونجوری. آره. نه وقت کم میاریم برای سوره فجر. آره. اون نکته رو بهتون بگم، ببینید ما اون چیزی که از سوره بلد میفهمیم این هست که بخوایم نخوایم زندگی دنیا رنجه، درست شو؟ حالا شما میگی انفاق سخته، خب خدا که گفت انفاق هم نکنی سخته، پس ما بیایم اون رنج مقدس بکنیم. قرار گردن بالا رفتن انفاق سخت باشه، خب نکنیم هم سخته، چه بسا یه اون مریضی بکشیم، درسته؟ میگه تو بیا، چرا میگه صدقه 70 بلا رو دفع میکنه؟ میگه تو اون با بلا میخوای سختی بکشی، صدقه بده، اون سختی کنده شدن اون پولو بکش که اون سختی اون یکی رو ازت وردارن. پس اینجا ما یه معامله قرار با خدا بکنیم، بگیم خدایا ما میخواییم رنج ما رنج رسیدن به تو باشه، چون بدون رنج گنج میسر نمیشود. حالا که قرار رنج بکشیم، قانونشو تو گذاشتیم، ما هم راه فراری نداریم، پس رنج ما رو خودت رنجی قرار بده در راه رسیدن به خودت، ما رنجای دیگه نکشیم. چه بسا شما نیت بکنی که الان دیگه زندگیت کامل جان و مال در اختیار خدا قرار بگیره و انفاق در راه خدا بشه، جان و مالت 100%، چه بسا مریضی تو خوب بکنه که در خدمت امام زمان قرار بگیری. اینا رو جدی بگیریم. انشالله که همین چیزی که الان فهمیدیم از سوره بلد در حق همه ما امضا بشه، تمام رنج هایی که داریم در دنیا 100% در راه رسیدن به توحید، در راه رسیدن به ظهور امام زمان علیه السلام فدای قدمای اماممون بشه. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.